أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا سيما بقية الله في أرضه، أجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. یکی دیگر از معارفی که در مورد خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام وجود داره، و همه لازم توجه پیدا بکنیم، این است که گاهی پروردگار در مقام معرفی آنها لفظ آیه یا آیات و همچنین لفظ بینات را استعمال نموده. آیه به معنای نشانه هست، هر واسطه معلومی که ما را به یک امر مجهولی دلالت بکنه، اون واسطه رو بهش آیه میگن، نشانه. مثلا از داخل ساختمان دودی رو میبینید یه جایی داره میره بالا با یه فاصله ای، این دود شما رو راهنمایی میکنه به یک امر مجهول، و اون این که در اون مکان آتش داره میسوزه. خود آتش رو نمیبینید، اونی که واسطه شد برای علم شما این دود بود. دود میشه نشانه برای اون امر مجهول که آتش باشه. با رفیقتون برخورد میکنید، میبینید سرفه میکنه، سرفه شما رو راهنمایی میکنه به اینکه ایشون مثلا بیماره یا سرما خورده. سرفه شد یه واسطه، امر معلوم که شما رو دلالت کرد بر یه امر مجهولی که نمیدانستید. هنوزم اون امر معلوم براتون حسی نیست، بیماری او رو شما نمیتونید ببینید، اون واسطه رو باز دارید میبینید. خب این صرفه میشه نشانه، آیه. دو تا سیم نمیدونید داخلش برق هست یا نه، خب نشانه میخواید. مثلا دو سر سیم رو به هم میزنید ببینید جرقه میزنه یا نه، یا اینکه لامپی رو به اون متصل میکنید ببینید روشن میشه یا نه. اگه جربت زد، این جربت میشه یه امر معلوم، در زم واسطه هم هست، واسطه بین شماست و اون امر مجهولی که جریان برق داخل سیمه. وقتی جرق میزنه شما هنوز جریان برق رو نمیبینید، واسطه رو دارید میبینید، اثر رو میبینید، خود جریان برق هنوز هم دیده نمیشه، اما یقین پیدا میکنید. از چه راهی؟ از راه نشانه. صدای زنگ منزل به گوشتون میخوره، متوجه میشید یه انسانی پشت در به منزل این زنگ رو فشار داره. همین صدای زنگ شد نشانه برای وجود یک انسانی که پشت در بود. و انسان پشت در امر مجهوله برای شما، هنوزم شما او رو ندیدید، اما میگید یه انسانی پشت در بود و هست که او رو فشار داد. از کجا میگی؟ از نشانه. آیه داره، آیش همین صدای زنگیست که شنید. یه چای میذارن جلوتون، نمیدونید که این گرمه یا سرده، چیه، دست نمیذارید بهش. با دستتون احساس گرمی یا سردی یا توسط بین دو حالشو میکنید. باز این شد واسطه برای اینکه شما رو به امر مجهولی برسانه. امر مجهول اینه که مثلا این چایی گرمه. ما زیاد داریم مثال خیلی میشه زد. بسیاری از کارهایی که انسان در شبانه روز داره الان انجام میده توسط آیه و نشانه جلو میره. بسیاری از اطلاعاتی که شما دارید از ناحیه واسطه است، ولو به این که نشستید صدای یه انسان که پشت سرتون آهسته می نشیند رو با گوشتون می شنوید. همین صدایی که شنیدید آیه است، نشانه است برای این که یه انسان پشت سرتون نشیند. واسطه شما رو دلالت کرد بر یه امر مجهول. حالا اگه صدا رو هیچ نمی شنیدید اون امر مجهول هم براتون شناخته نمی شود، متوجه نمی شدی. جای پا رو می بینید میگید یه حیوان از جا رفته. همین جای پا میشه نشانه آیه. حالا که جا پا رو دیدید خود اون حیوان هنوز ندیدید، اونا لازم نیست ببینید، همین نشانه کافیه. خدای متعال به لحاظ اینکه جسم نیست، برای اینکه ما رو به خودش راهنمایی بکنه، نشانه های خودش رو توی این جهان گذاشته. از راه نشانه، از راه آیه، از این راه ما میتونیم به خدا متوجه بشیم، او رو بشناسیم. نکته ای که اینجا باید روش دقت بکنیم اینه، آیات الهی یکسان در دلالتش نیست. همونطوری که آیات ظاهری هم همینطوره، نشانه ها فرق میکنه. بعضی نشانه ها خیلی قوی است، بعضی ضعیفه، بعضی خیلی ضعیفه. نشانه ها مختلفه. پیش یه دکتر میرید، بعضی نشانه ها خیلی قویه، تا به دکتر میگید من این حالتو دارم، فوری میگید شما این بیماری رو داری. یعنی از اون حالت پی میبره به اون امر مجهول. این حالت میشه نشانه و آیه. گاهی وقتا هم هست که نه، نشانه رو برای پزشک میگید، اما پزشک آخرش متوجه نمیشد که شما مریضیتون چیه. علتش اینه که این نشانهی که شما دارید میگید چند تو مریضیست، همش این نشانه رو داره. پزشک مردد میمونه، میگه یا این مریضی دارید یا اینه یا اینه یا اینه یا این، چهار پنج تا رو میگه، آخرش میگه بالاخره باید یه آزمایشی بشه، یه عکس برداری. گاهی نشانه ها واضح نیست. نشانه هست اما واضح نیست، ضعیفه. گاهی نشانه ها قویه. شما اگه جای پا رو ببینید، این نشانه است برای اینکه یه موجود از اینجا رد شده. خب درسته، اما جای پا قوی تره یا مثلا عکس؟ شما عکس یه انسان رو ببینید، شما رو دلالت کنید برای یه انسانی، یعنی عکس هست یه انسان دیگه، و عکس خیلی قوی تره. عکس رو بذارید کنار یک فیلم، از همون انسان فیلم گرفته باشه، خب مسلم فیلم دلالتش قوی تره. پس نشانه ها یکسان نیست. بعضی نشانه ها خیلی قویه در دلالت، بعضی متوسطه، بعضی ضعیفه. خدای متعال نشانه های خودش رو تو تمام این جهان گذاشته. بالاتر بگیم تمام موجودات جهان به نحوی نشانه خداست. هر موجودی ضعیفترین موجوداتی که نشانه خدا هستن جمادات هستن. جمادات موجود بدون رشد منظورمون هست. جسم داره اما رشد نمیکنه، مثل زمین، کوه، آب. آب رو هم ما جمادش میدونیم اینجا تو این تعریف، ولو مایع هست اما جماد، چون آب رشد نمیکنه، بزرگ نمیشه. این جمادات تمامشون به نحوی آیه خدا هستن، نشانه خدا، اما ضعیفترین نشانه ها همین هست. با تمام عظمتی که در همین جمادات خوابیده، به طوری که یک ذره خاک، یک قطره آب رو هیچ انسان عاقلی نمیتونه خلق بکنه. تا اینکه عاقل‌ها بفهمند خدایی در کار هست. یک قطره آب، به یه دانشمند بگید اکسیژن و اکسیژن و هیدروژنش رو خلق بکن، یعنی نباشه تولید بکنه، مادهش هم در اختیارش نباشه، نمیتونه. یه اتم رو با تمام ظرافت هایی که داخل اتمه، به بزرگترین دانشمند امروز رو کره زمین بگید خلق بکن، بیافرین، نمیتونه. مثلا دانشجو میگه من هنوز اسرار داخل اتم رو هنوز نفهمیدم، هنوز داره علم روز داره روش تحقیق میکنه، اسرار جدیدتری داره روش میفهمه. به همون دانشمند بگید که تو که میفهمی که نمیتوانی اتم رو خلق بکنی، خالق این اتم کیه؟ خودش خودش رو خلق کرده، اتم خودش خودش رو آفریده، که خیلی مسخره هست. همینطوری بگید از هیچی خلق شد، هیچی نبود، یه مرتبه اتم با تمام این ظرافت ها خلق شد. بابا اتم ظرافتش از یه ماشین خیلی زیادتره دیگه. شما یه ماشین رو که موتورش کاملا تنظیم کار بکنه، بگید همینطوری آفریده شد، این ماشین رو هیچ کس درست شد، همینطور ماشین نبود، همینطور به وجود اومد دیگه، خودش خودش رو به وجود آورد و راه افتاد. عقل بشر نمیتونه این رو بپذیره. اتم با این ریزی که با چشم غیر مسلح دیده نشه، تازه داخلش یه دنیای از نظم وجود داره، اینو کی آفریده؟ واقعا اگر کسی اتم شناس باشه و خداشناس نباشه، تو علم او تشکیک میشه. اصلا ما شک میکنیم که این اصلا علم داره یا نه، اصلا اتم رو درست شناخته یا نه. این مثل همون کسیه که سرفه یه کسی رو بشنوه اما بگه من هنوز نمیدونم آقا بیمار هست یا نه، اصلا رو علتش فکر نکرده، رو معلول کار کرده، رو علت نه. دومین موجوداتی که باز آیه خدا هستن نباتات هستن. نباتات موجوداتی رو میگیم که رشد میکنه، مثل گیاهان. گیاهان آیه بودنشون قوی تره، خدا رو بهتر میشناسونه، چون آثار خدا بیشتر توش گذاشته شده. یه گیاه بیشتر از یه جماد ما رو به خدا میرسونه، چون گیاه داره رشد هم میکنه. این حرکت به طرف رشد انسان رو متوجه یک نیروی میکنه که بالا سر اینه، خدا. دسته سوم بالاتر از گیاهان حیوانات هستن. حیوانات منظورمون موجوداتی هستن که علاوه بر این که جسم داره، رشد هم داره، حرکت ظاهری هم داره. دیگه یه درخت را نمیفته برد این طرف اون طرف. حیوانات چرا حرکت میکنن؟ پرنده ها حرکت میکنن، خزنده ها، چارپایان. خب این حرکت که در وجود اوست، تصمیم میگیره میره این طرف اون طرف، باز آثار خداست تو وجود این حیوان. خود حیوان که به خودش این خصوصیت رو نداده که، اگه خودش بنا بود به خودش بده که، گیاه هم به خودش میداد، چطور گیاه نتونست به خودش این حرکت رو بده؟ چنانچه رشد اگه تو گیاهه مال خودش نیست، اگه خودش به خودش این قدرت رو داده، خب جمادات هم کم کم هوس میکنن، میگه ما میخوام رشد بکنیم. دست خودش که نیست، موجود که خودش نمیتونه به خودش یه صفتی رو بده، فاقد شیء. فاقد شیء معطی شیء نمیتونه باشه ولو به خودش. بالاتر از حیوانات انسان ها هستند. انسان ها امتیاز جمادات رو دارند، یعنی جسم داره، امتیاز گیاه رو داره، یعنی رشد میکنه، جسم انسان هم رشد میکنه دیگه. امتیاز حیوانات رو انسان باز داره، حرکت میکنه، این طرف و طرف میره. یه چیز اضافه داره تو انسان و اون عقله، قدرت تفکر، درک کلیات، نه جزئیات. جزئیات و حیوانات هم درک میکنه، مثلا میگه این صاحب منه، این دشمن منه، جزئیات حیوان هم درک میکنه، اما کلیات رو نه. کلیات درکش با عقل. عقل خود انسان به خودش داره. شما که اینجا هستید کدومتون یه همچین زوری در خودتون احساس میکنی، همچین قدرتی میگید من قدرت دارم به خودم عقل بدم یا به دیگری؟ میگه میشه همچین چیزی؟ این دیوانه هایی که گاهی هستن، اون زنبسه که خودش نمیخواست دیوانه بشه، که حالا دیوانه است، حالا میتونه خودش به خودش عقل بده؟ محرومه. دیگری چی تو؟ دیگران اگه جمع شن بخون به اون عقل بدن؟ نمیتونه. و اگه این طور بود، این طور بیکش و پیمون که خب حیوانات هم گفتن ما هم عقل میخوایم، اونا هم به خودشون شروع کردن عقل. نه. پس یه انسان خیلی آثار خدا در وجودشه، به طوری که فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودشو بشناسه خداشو شناخته. این مقدمه رو که عرض کردم، حالا کم کم بیام جلوتر. میگیم انسان هم کاملا نمیتونه نشانه خدا باشه. چرا؟ مثلا میبینید انسان قدرتش خیلی ضعیفه. من اگه یه انسانی رو دیدم با این قدرت ضعیف، نمیتونم اثبات بکنم که خدا قدرتش قوی است. چون نشانه ای که توی انسانه یه قدرت خیلی ضعیفیه. 100 کیلو رو مثلا میتونه بلند بکنه، 200 کیلو رو بلند بکنه، قدرتش اینه. تا اینجا رو من پی میبرم به اینکه قدرت خدا هست. علم انسان باز همینطور، علم انسان خب محدوده دیگه. من یه انسان رو ببینم، علمشو خوب مطلع بشم، حالا میتونم اثبات کنم که خدا عالم به همه علومه؟ نه. نشانه ای که من دیدم یه انسان بود با علم محدود او. این علم محدود من رو به خدا راهنمایی میکند به همون علم محدود. فکر میکنم خدا هم علمش محدوده. من انسان یه موجود خیلی ضعیف هستم. موجود ضعیف نمیتونه نشانه باشه برای موجود قوی. اینه که انسان هنوز با اینکه اثبات اصل وجود خدا را ما گفتیم با تمام جهان میتونیم بکنیم، هر ذره ای رو شما دست روش بگذارید آیه خداست، جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، انسان باشه، اما یکسان نیست. دلالتش بر خدا یکسان نیست. خود انسان ها هم فرق. حالا اگه یه انسان رو برخورد کردید خیلی علم داشت، با اون انسان که علمش خیلی ضعیفه، مسلم اون که علمش خیلی قویه ما رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه، به خاطر اینکه میگید ما شاء الله، الله اکبر، خدا چه موجودیست این علم گذاشته تو وجود این انسان. کم کم داریم نتیجه میگیریم. بزرگترین نشانه خدا روی کره زمین، حجت خدا و خلیفه خدا روی کره زمین، یعنی تو بین انسان ها وقتی میگردید، بزرگترین انسانی که خدا رو کاملا به ما میرسونه و میفهمانه امام علیه السلام هست، پیغمبر خدا و ائمه اطهار علیهم صلوات الله هست. اینه که امیرالمومنین علیه السلام در یه حدیثی داره میفرمان خدای متعال آیه ای بزرگتر از وجود من ندارد، ما لله آیتون اکبر منی، خدا نشانه بزرگتر از من نداره رو کره زمین، بزرگترین نشانه خدا من هست. چرا؟ خدمت مولا کسی برسه و البته بشناسه، میبیند امام علیه السلام همه علوم رو میدونن. این فرق میکنه با یه انسان معمولی. دیشب بحث علم رو یه اشاراتی کردیم. امیرالمومنین علیه السلام اون موقع می‌فرمودن بپرسید از من قبل از اینکه مرا نیابید، از آسمان ها بپرسید که من عالم‌تر هستم به طرق آسمان ها تا زمین. مردم قد شعور و فهم نداشتن برن سوال بکنن علوم رو بگیرن از این عالم ها. الان اگه کسی همچین ادعایی بکنه، ادعای سلونی قبل ان تفقدونی، خب میبینید دانشمندان از اطراف او رو احاطه میکنه، هر کسی تو رشته خودش، منجمین تو رشته نجوم مراجعش میکنند که چیه آسمانان، چیه کهکشانان، چیه جریانش، توضیحات ازش میخوان. پزشکا تو رشته تخصصی خودشون رجوع میکنند، علما تو مسائل دین مراجعه میکنن به تحقیقات شروع میشه دیگه، هر کسی تو رشته خودش خواست سوال بکنه ببینه چی. خب اگه شما حالا امام زمانتون رو تصور بکنید، انسانی است همه علوم رو داراست، به همه چیز عالمه، اگر خدمت آقا برسید و از نزدیک ببینید همه این علوم تو وجود این انسان جمعه، وقت میگید الله اکبر، خدا عجب موجودی آفریده، یه انسان همه علوم توش جمعه. دیگه بعد از اون شک نمی کنید که خدا عالم هست یا نه، نشونه شو دیدید دیگه، امام رو دیدید، دیگه شک ندارید، یقینا خدا عالم به همه علوم، اثرش رو دارید میبینید، اثرش امام. قدرت امام رو ببینید، یه شک نمی کنه تو قدرت خدا، از نزدیک ببینید امام علیه السلام همه جهان در اختیارش، هر قدرتی که بگید، هر اراده بکنه خلق بکنه یا از بین ببره میکنه و میتوانه. شما این قدرت رو ببینید در وجود امام، بازم شک میکنید تو قدرت خدا؟ امکان نداره. اینه که گاهی گفته میشه از خدا تقاضا کنید ایمانتون 100% باشه. معجزات که از ائمه علیهم السلام نقل شده بسیار زیاده، در حدود 1000 معجزه فقط از پیغمبر اکرم نقل شده. مگه میشه یک کسی خدمت پیامبر باشه ببیند پیامبر ماه رو با اشاره دو نیم کردن ماه جدا شد؟ همین ماهی که الان میبینید منکرین دیدن و همینایی که نسبت دروغ و ساحر بودن و کذاب به پیغمبر میدادن نتونستن بگن که یا رسول الله چرا میگه ون شق القمر، کجا ماه دو نیم شد؟ همه دیدن یه چیزی بود که کسی نمیتونست انکار بکنه. مخالفین هم پذیرفتن. مگه میشه کسی این قدرت رو تو دست پیغمبر ببینه باز بگید قدرت خدا هنوز محدوده؟ من باورم نمیشه. چی باور نمیشه؟ پیغمبر خدا مخلوق خداست. این هم چه قدرتی تو وجودشه؟ خدا این قدرت رو نداره؟ شما خدمت امام زمان علیه السلام برسید مصداق لا یشغله شأن عن شأن در وجود امام ببینید. این از اون مصادیقیه که نمیتونید اینجا درک بکنید. شما قیاس با خودمون میکنید، ما تا توجه به یه چیز پیدا میکنیم از اشیاء دیگه غافل میشیم. توجه به یه صدا پیدا بکنیم صداهای دیگه رو دیگه نمیشنویم. امام علیه السلام در یه لحظه به تمام صداهایی که داره تو دنیا گفته میشه، مناجاتهایی که گفته میشه، به تمام اینا احاطه علمی دارن، یعنی میدانن. حتی افکاری که به ذهنها داره خطور میکنه، نه فقط این جمع، کل جهان. گاهی ائمه میخواستن این رو بیان میکنن دستشون رو باز میکردن. احاطه علمی به کف دست چگونه است؟ یه نگاه میکنید کف دست رو همشو میبینید. گاهی یه گردو نشون میدادن، گفتن یه گردو رو شما با یه نگاه که میکنید کل گردو رو دیدید. فهمیدن کل این منظومه، کل این جهان، این گیتی مثل یه گردو میمونه در نظر ما، همش با هم در نظر ما معلومه. احاطه علمی اینه که اگه توجه به یه شأن پیدا بکنه او رو از شؤون دیگه غافل نمی کنه، مشغولش نمی کنه. شما لا یشغله شأن عن شأن راجع به خدا میگید، اما باورتون نمیشه به این زودی؟ آخرش تعجب میکنه، تصدیق نمیتونه انسان بکنه، اطمینان نداره. ممکنه حالا از نظر استدلال دلیل بیاره که میشه، باید هم باشه، اما آخر این قلب انسان اطمینان پیدا بکنه که خدای متعال توی یه لحظه تمام موجودات را داره به توجه میکنه، از اون موجود که زیر زمینه داره نفس میکشه خدا داره بهش فیض میرسونه، موجودات که تو آسمان ها هستن و زمینم که خوب میبینید. چطور میشه؟ شما نمونهشو تو حجت خدا میبینید. وقتی دیدید حجت خدا میشه آیه خدا، نشانه خداست. وقت اذعان میکنید بگید ها الله اکبر، یعنی این انسان که دارم میبینم خدا بزرگتر از اینه، او خالقشه، او دیگه کی، او چه موجودیه. اوصاف رو تو امام زمان میبینید، خدا رو میشناسید، میگید این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. دارم از این میبینم، اما همه نشانه خداست. این است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمان ما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من نداره. این که گفته میشه ائمه علیهم السلام وجه الله، باز اونم تعبیر دیگری است، صورت خدا. شما چطور یک کسی رو قیافشو ببینید دیگه کاملا میشناسید، میخواد شناسایی بکنه از قیافه دیگه. رفیقتون رو تا چهره شو دیدید میشناسید، حالا اگه چهره شو نبینید دستشو مثلا ببینید شاید نشناسید. امام علیه السلام صورت خداست، یعنی تا او رو دیدید خدا رو دارید میبینید. اونم کامل. لذا در حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه یه معنای ولایی هم گفته شده، معنای ظاهرش همین بود که گفتیم، هر کس خودشو بشناسه خدا رو شناخته. تعبیر ولاییش اینه که نفس، اینجا امیرالمومنین علیه السلام هستن، من عرف نفسه یعنی کسی که امیرالمومنین رو بشناسه. این نفس اینجا اشاره به اون نفسی است که در آیه قرآن اومده و من الناس من یشری نفسه، از بین این مردم انسانایی هستن که نفسشون رو فروختن. قاعدتا کسی که نفسشون میفروشه دیگه مالک نیست. شما اگه یه جنسی رو فروختید دیگه مالک نیستید. که امیرالمؤمنین علیه السلام در لیلة المبیت وقتی پیامبر هجرت کردن جای پیغمبر خوابیدن. قرآن می فرماد امیرالمؤمنین جانشون رو به خدا فروختن و من الناس من یشری نفسه، فروختن نفسشون رو به خدا. سمن چی بود؟ چی گرفتن؟ ابتغاء مرضات الله، خوشنودی خدا رو. حالا جا داره که بگیم نفس امیرالمؤمنین علیه السلام مالکش دیگه خداست؟ اینه که در یه آیه دیگه وقتی می‌فرماد و یحذرکم الله نفسه، یعنی خدا شما رو میترساند از نفس خودش، روایت میگه این نفس امیرالمؤمنینه. گفت قرآن داره میگه نفسهو، نفسهو یعنی نفس خدا. خدا شما مردم رو از نفس خودش میترسانه، یعنی میگه از نفس من بترسید. و یحذرکم الله نفسه، روایت میگه این نفس امیرالمؤمنینه. و آیات دیگری که حالا نمیخوام تو این زمینه وارد بشم، فقط یه اشاره کردم اگه اهل تحقیق باشید میتونید راجع به کلمه این نفسی مقدار برید تحقیق بکنید اصلا ببینید چیه، چه لطائفی توشه. تا اینکه وقتی یک عارف میگه من عرف نفسه، یعنی کسی که امیرالمؤمنین رو بشناسه، فقط عرف ربه، خدا رو شناخته. درست خب عرض کردم خدای متعال ائمه ما را یا معصومین علیهم السلام را به طور کلی گاهی به عنوان آیه معرفی کرد. من چند تا آیه است، البته بیشتر از این مطلب هست، چند تاشو میخونم براتون از آیات قرآن کریم که ترجمه ظاهرش اینه که لفظ آیه یعنی نشانه خدا. بعد ببینید که روایت چگونه بطن آیه رو برای ما بیان کرده که چیه. الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، کسانی که آیات ما را تکذیب میکنند اینها کر و گنگ هستند و تو ظلمات قرار دارند. این کذبوا بآياتنا تکذیب میکنن نشانه های ما را، ظاهرش اینه که آثار خدا رو تکذیب میکنن، میگن اینا آثار خدا نیست. بطن آیه اینه که تکذیب میکنن امیرالمؤمنین و فرزندانشون علیهم السلام رو که نشانه های خدا هستن. ابو حمزه میگه که من از امام پنجم علیه السلام شنیدم ایشون یه چیز کلی به من فرمودن. حتی حدیث طولانیه، یه قسمتشو من یادداشت کردم. میگه که حضرت فرمودن کذبوا بآیاتنا کلها فی بطن القرآن ان کذبوا بالاوصیاء کله، یه تمام کذبوا بآیاتنایی که تو قرآن اومده از اول تا آخر قرآن باطنش اینه که تکذیب به اوصیاء پیغمبر که نشانه های خدا هستند. یعنی لفظ آیات اینجا استعمال شده دو پهلوه، یه ظاهری داره یه باطنی داره، هر دوش هم درسته. آیه دوم، قرآن کریم در سوره یونس آیه هفتم می‌فرماد والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسانی هستند که از آیات ما غافلند. امام علیه السلام می‌فرماند آیات ائمه هستند، مگه نشنیدی که امیرالمؤمنین میفرمایند ما لله آیت اکبر منی؟ ببینید امام استشهاد میکنن به قول جدشون امیرالمؤمنین علیه السلام که جدمون این جمله رو گفتن. پس اونایی که از آیات خدا غافلن، یعنی غافل از امیرالمؤمنین، غافل از امام حسن امام حسین و الان غافل از امام زمانه. اگه غافل نباشن برن امام زمان رو بشناسن، خدا رو شناختن. سوم، هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا اون خدایی است که قرآن رو بر شما نازل کرد. و این قرآن دو جور آیه و نشانه داره، یه دست از آیات قرآنه که محکمه، منها آیات محکمات و اخر متشابهات، یه دست آیاتی که متشابه. آیات محکم آیاتی است که مولا درزش نمیره، صریحه. آیات متشابه یعنی آیاتی که معناش واضح نیست، دو پهلوه. قرآن هر دو گونه آیه داره. خب این آیه شریفه که میگه قرآن دو جور آیه داره، این معنا درست، اما یه باطنی هم داره. ببینید امام صادق علیه السلام تو این آیه این جمله رو فرمودن، فرمودن آیات محکمات که قرآن میفرماد هن ام الکتاب، اینا ام الکتابن، فرمودن قال امیر المؤمنین ول ائمه. او آیات محکم امیر المؤمنین و ائمه علیه السلام. بعد که میفرماد و اخر و متشابهات، یه دست از آیات متشابه واضح نیست، امام صادق علیه السلام فرمودن فلان و فلان و فلان، تقیه میکردن، صریح نمیگفتن سه تا فلان، اولیش ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان. بعد حدیث ادامه داره، ببینید خدای متعال یه آیه گفته، ظاهر داره باطن داره، هر دوش هم مراد خداست. ظاهرش نیست که آیات قرآن یه دستش محکمات یه دستش متشابهات. بعد هم میگه فهم الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که تو دلشون سیاهی هست و گمراهی هست، اینا دنبال اون آیات متشابه میگردن، دنبال اونا میرن، دنبال محکمات نمیرن، دنبال متشابهات میرن تا آیات رو به نفع خاصای خودشون تأویل بکنن. فیتبعون ما تشابه من، اونا دنبال او هستن. امام صادق علیه السلام اینطور تأویل میکنن باطن آیه رو، اونایی که گمراهن دنبال اون متشابهات میرن. پنجم، چهارم، قرآن کریم در سوره انعام آیه 68 می‌فرماید و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، ای پیغمبر وقت می‌بینی یه دسته‌ای دارن خوض می‌کنن تو آیات ما، به قول ما فضولی میکنن، نشستن دقت میکنن تو آیات الهی، دنبال اینن که یه نقطه ضعفی به خیال خام خودشون پیدا بکنن، نشستن دقت میکنن اینا رو میخوان بکشن بیرون. اینایی که خوض میکنن تو آیات، تو نشانه ها. خب اینم باز یه ظاهری داره یه باطنی داره. ظاهرش نیست که همین نشانهای خدا رو میشنن یه جوری فکر میکنن نه چطوری بتونن انکار بکنن. خوض در آیات، باطن آیه چیه؟ پیامبر اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کس مؤمن به خدا و قیامت، فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام او یغتاب فیه مسلم، نباید توی جلسه بنشینه که امام رو دشنام میدن یا غیبت یه مسلمانی میشه. اینو پیامبر فرموده، کسی که مؤمنه تو جلسه ای که توهین به امام زمان میشه یا غیبت یه مسلمان میشه نباید بنشینه. بعد پیغمبر فرمودن خدا میگه در قرآن کریم، خدا کجا گفته تو این جلسه نشینید؟ فرمودن ان الله یقول فی کتابه، خدا در قرآن فرموده و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی میبینی بعضی خوض میکنن در آیات ما، ببینید آیات رو ائمه حساب کردن، نشانه های خدا و نشانه های ضعیفتر مؤمن، که اگه دیدید توی جلسه داره خوز میشه تو نشانه خدا، و اون نشانه خدا عبارت از یا ائمه هست یا نشانه خدا در قالب یک مؤمن داره غیبتش میشه، دشنام به میشه، شما نباید تو اون جلسه بنشینید. اول نهی از منکر، یعنی اگه میتونید نهی از منکر بکنید، اگر نتوانید مرحله دومش اینه که سیاهی لشکر نباید باشید، پا میشید از جلسه میاد بیرون با حالت خشمناکم میاد که طرف بفهمه شما بدتون اومد. پس اول بتونید میکروب رو بکشید، میکشید، نمیذارید غیبت بکنه. نتونستید بلند شید نگذارید میکروب به خودتون سرایت بکنه، بیاد بیرون از جلسه. پنجم، خیلی آیات زیباست و فرصت ندارم اینا رو خوب توضیح بدم. علی ابن سوید میگه که من از امام علیه السلام سوال کردم این آیه چیه؟ ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. اینجا لفظ بینه اومده، میگه رسولان الهی با بینه آمدن پیش مردم با نشانه. خب بینه چیه؟ یه معنی ظاهری داره، اون معجزاتی که میارن. یه معنی باطنی هم داره. این آیه پیغمبر با بینه آمد، فرمودن البینات هم الائمه علیهم السلام، یعنی ائمه نشانه پیغمبرن، بینه او هستند. واضح تر از این حدیث، این حدیث امام پنجم علیه السلام فرمان ان علیا آیه لمحمد صلی الله علیه و آله. علی علیه السلام نشانه پیغمبره و ان محمدا صلی الله علیه و آله یدعو الی ولایت علی علیه السلام. او هم وقتی میخواد دعوت بکنه، دعوت به سوی ولایت علی علیه السلام. خب امیرالمومنین که آیه بزرگ خدا بودن که مردم نشناختن، این نشانه ها رو از دست دادن. قرآن کریم در یه جا دیگه میگه که ما یه بار دیگه امیرالمومنین رو نشونتون خواهیم داد. زیاد قصه نخوری. میگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدایا شکایت میکنیم از تو، پیش تو پیغمبرت نیست، زمانی به دنیا اومدیم، ولی تو نیست، غایب است، شکایت میکنیم. و این آیات الهی است، به ظاهر دست ما نیستند. قرآن کریم میگه قصه نخورید، ما یه بار دیگه امیرالمومنین رو میاریم نشونتون خواهیم داد. که تو زمان رجعت. هیچ توجه کردیم این آیات که الان داریم میخونیم این باطنهاش چیه؟ واقعا این کسی عالم به بطون قرآن بشه اونقدر لذت میبره از این آیات؟ اما به ظاهرش که نگاه میکنه همین اهل تسنن اینا نمیفهمن، اونا هم تو آیه رو بخوند میره جلو، اونا فقط به ظاهرش اکتفا میکنن، در حالی که حدیث میفرماد گاهی یه آیه بطن داره، تازه اون بطنش ممکنه بطن دیگری داشته باشه، تا گاهی چه رسد به این که یک آیه 70 بطن داره که تمامش مراد خداست. یعنی خدای متعال همه این 70 معنا رو اراده کرده بعد یه آیه نازل کرده. اینطوره. توجه کنید به این آیه، سوره نمل آیه 93، سیریکم آیاتهی فتعرفونها، به زودی خدا آیاتش نشونتون میده، وقت میشناسید آیات را. تعرفونها. قال، حدیث میگه که امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام اذا رجعوا، وقتی که برگشتن زمان رجعت، یعرفهم اعداؤهم، دشمنانشون اونا رو میشناسن، اذا رأوهم، وقتی اونها رو دیدن. اونجا آیات الهی جلو چشمشون میبینن. این وعده خداست که این آیات رو نشونتون میده. سیوریکم این سین اینجا به معنای نزدیک بودن هم نیست، معنای تحقیقه. سیوریکم یعنی حتما این جریان اتفاق میفته. این نظیر اون آیه شریف است، و قل اعملوا فسیرا الله عملکم. اون سین معنی صوفه نیست که بگه قل اعملوا، شما انجام بدید، آینده خدا یواش یواش میفهمه و میبینه. نه، این سین معنی تحقیقه. سیریکم آیاتهی فتعرفونها، خدا آیاتشو نشونتون میده، جلو چشمتون میذاره، وقت میشناسید اونها رو میبینید و میشناسید. انشاءالله اون زمان رو بیابیم و درک کنیم، زمانی که نشانه بزرگ خدا حضرت بقیت الله ارواح را فدا ظاهر میشن. این وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء، اون وجه الله آشکار میشه، او رو میبینن مردم و خدا رو میشناسن. وجه اللهی که همه اولیاء به او توجه میکنن. زیارت جامعه رو بخونید، و جعلنی من خیار موالیکم، خدایا کمکمون بکن بتونیم این جملات رو در خودمون پیاده بکنیم. خطاب به امام میگیم، میگیم انشاءالله خدا ما رو قرار بدهد از بهترین موالیان شما، که شما دعوت میکنید انسانها رو به سوی اون امور، ما از بهترینشون باشیم. و جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الیه. و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم، انشاءالله، و یکر یعنی برگرده، و یکر فی رجعتکم، تو زمان رجعتتون انشاءالله بازگردیم شما آیات الهی رو ببینیم. و یکر فی رجعتکم و یملکم فی دولتکم، انشاءالله جز فرماندهان باشیم تو زمان دولت شما، مالک باشیم، فرمانده باشیم. و یشرفو فی عافیتکم، تو عافیت شما داخل بشیم.